ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. امروز 16 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی است. با یک قسمت دیگر از برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا در خدمت شما هستیم با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلها. به رسم همیشه پیش از هر چیز همکارم مهتاب وحیدی راد همینک در استودیو همراه ماست تا پیش از هر چیز ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. مهتاب سلام.
سلام به تو هومن و سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که چند نهاد مختلف جوابیه هایی درباره اظهارات مطرح شده در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادر کردند، خبرگزاری ایرنا نیز از شکایت حسن روحانی علیه سخنان ابراهیم رئیسی خبر داد. به نوشته ایرنا، حسن روحانی در پایان مناظره دوم درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز با صدور بیانیه‌ای به جوابیه‌های پیشین دستگاه‌های دولتی پاسخ داده است. پس از برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جوابیه‌های متعددی منتشر شد و ستاد کل نیروهای مسلح نیز بار دیگر به نامزدها هشدار داد از ورود مناقشه آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات در روز یکشنبه خبر داد. فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مهلت دریافت اعتراضها به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را پایان روز 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد. به گفته وی، نتایج قطعی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز 20 اردیبهشت اعلام خواهد شد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. بنابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت هوای اهواز با شاخص 191 طی 24 ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اهواز و کرمان به ترتیب آلوده ترین شهرهای ایران و در مقابل گرگان دارای پاکترین هوا در کشور اعلام شدند. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در تعدادی از استانهای غربی و جنوبی ایران طی سال گذشته بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات، لغو پروازها و ایجاد مشکلات تنفسی برای شماری از شهروندان شده است. در جریان حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه زغالسنگ اصفهان روز شنبه یک مأمور آتش‌نشانی کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این آتش‌سوزی که در انبار نفتالین پالایشگاه قیتران رخ داد، هم‌اکنون مهار شده است، اما علت آن هنوز مشخص نیست. طی سال گذشته حوادثی مشابه در چند پالایشگاه دیگر ایران از جمله پالایشگاه شاهرود، پالایشگاه تندگویان و پتروشیمی بندر امام روی داد که علت دقیق آنها اعلام نشده است. و صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است پیکر یک معدنچی دیگر بامداد شنبه از معدن زغالسنگ زمستان یورت بیرون آورده شد و به گفته او شمار اجساد به دست آمده از این معدن به 22 تن رسید. از سوی دیگر حمیدرضا منتظری، معاون بحران استانداری گلستان، به خبرگزاری فارس گفت شمار محبوس شدگان در معدن نزدیک به 35 نفر بوده و جستجوها برای یافتن پیکر 13 نفر دیگر ادامه دارد. هومن،
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و بازتاب برجام در اون یکی از مطالبی است که در مجله شبانگاهی امشب به اون خواهیم پرداخت. موسیقی ادامه عملیات آوار برداری در انفجار در معدن یورت در استان گلستان دیگر گزارش امشب است. و نمایشگاه‌هایی در اعتراض به سانسور کتاب در ایران همزمان با نمایشگاه بین‌المللی تهران. اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع داغ این روزها تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست. جدیدترین ماجرا در این تبلیغات مستند تبلیغاتی آقای روحانی بود که در تلویزیون رسمی ایران پخش شد. برای گفتگو در این باره همکارم احسان مهرابی همینک در استودیو همراه ماست تا با همدیگه گفتگوی داشته باشیم. احسان سلام بر تو.
سلام بر تو و شنوندگان گرامی.
احسان امروز مستند آقای روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تلویزیون رسمی ایران پخش شد. در این مستند چه مواردی به تصویر کشیده شده بود؟
البته ستاد آقای روحانی اعلام کرده که بخشهایی از این مستند حذف شده و اون بخشها را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن. از جمله بخشهایی که حذف شده مربوط به سوال دانشجویان درباره حصر میرحسین موسوی و کروبی و همینطور ممنوع تصویری محمد خاتمی هست. در جاهایی دانشجویان شعار میدن روحانی زنده باد، موسوی پاینده باد، اون بخشها حذف شده. همینطور تصویر آقای خاتمی، یک بخش از تصویر آقای خاتمی در فیلم آقای روحانی حذف شده. در بخشی هم که یکی از دانشجویان به موضوع حمله به سفارت عربستان اشاره میکنه و اینکه حمله کنندگان به این سفارت مورد به تعبیری رأفت اسلامی قرار گرفتن و قوه قضاییه برخورد جدی با اونها نکرده انتقاد میکنه، این بخش هم حذف شده. در این مستند آقای روحانی ابتداش به در واقع صحبتاشون از دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان شروع میشه و همینطور انتقاداتی که دانشجویان مختلف از آقای روحانی میکنن، از طیف‌های اصلاح طلب یا اصولگرا. موضوع گرد و خاک خوزستان اشاره میشه و اقداماتی که در این باره انجام شده. آقای روحانی در این فیلم تاکید میکنه که با شعر و شعار نمیشه کشور را اداره کرد و در بخش‌های دیگه تاکید میکنه که بگذارید که مردم نشاط داشته باشن. به بحث ورزش زنان اشاره میکنه و در اونجا از برخی از قهرمانان ورزشی زن ایران با اسم کوچک نام میبره. تأکید میکنه که نباید به این فکر کرد که امنیت زن فقط در خانه تأمین میشه و آن هم خانه‌ای که درش دو قفله باشه. به بحث اقوام، حق همه اقوام در ایران اشاره میکنه و موضوع آموزش ادبیات کردی در دانشگاه کردستان. بخش‌هایی از این موضوع به توافق اتمی وین اختصاص داره و در نهایت هم میگه که دیداری با آقای هاشمی رفسنجانی داشته و اونجا آقای هاشمی به آقای روحانی میگه که از سکوت تو در مقابل تخریب ها تعجب میکنه.
خب البته این فیلم مثل این که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، قسمت های سانسور شده.
ستاد آقای روحانی اون بخش هایی که سانسور شده رو در تلگرام ستاد و دیگر شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن.
خب آقای محمد علی وکیلی سخنگوی ستاد حسن روحانی هم خواستار اون شده که محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری از رقبای آقای روحانی درباره فعالیت های تجاری فرزندش توضیح بده. دلیل مطرح شدن این خواسته چه بوده؟
آقای قالیباف در مناظره روز جمعه انتقاد کرده بود از اینکه دختر وزیر آموزش پرورش اقدام به واردات پوشاک کرده از کشورهای خارجی. آقای وکیلی گفتن که اگر این اقدام وزیر به این اقدام دختر وزیر آموزش پرورش ایراد داره، همین اشکال به اقدامات تجاری فرزند آقای قالیباف وارد هست و گفتن که فعالیت‌های تجاری ایشون در داخل و خارج از کشور زبان زده، به خصوص فعالیت‌های آموزشی و مؤسسه غیر انتفاعی ایشون. قبل از این هم وبسایت‌های خبری اعلام کرده بودن که آقای قالیباف مدیر یک مؤسسه است که اون مؤسسه یک دبستان و پیش دبستانی غیر انتفاعی خیلی بزرگ در منطقه سعادت آباد تهران داره. در سال 94 هم بحث‌های مطرح شده بود که فرزند آقای قالیباف در فساد بنیاد تعاون نیروی انتظامی دست داشته، اما سخنگوی قوه قضاییه این موضوع رو تکذیب کرده بود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی هم در توییتی اشاره کرده بود که برادر آقای قالیباف زمانی که ایشون فرمانده نیرو انتظامی بوده دستگیر شده، اما اشاره‌ای به جزئیات این موضوع نکرده بود. سال 84 زمانی که آقای قالیباف نامزد انتخابات بودن، برخی از ستادهای رقیبشون اعلام کرده بودند که برادر آقای قالیباف به دلیل دست داشتن در قاچاق کالا دستگیر شده. به هر حال سال گذشته هم که موضوع واگذاری حدود 50,000 متر مربع زمین‌های شهرداری تهران به یک خیریه که همسر آقای قالیباف عضو هیئت مدیره هیئت امنای اون بودن هم خبرساز شده بود. اینها در واقع هم بحث‌های زیادی است که در مورد فعالیت‌های اقتصادی خانواده آقای قالیباف مطرح شده، اما آقای قالیباف پیش از این تأکید کرده که در دوره ایشون هیچ تخلفی رخ نداده.
احسان قبل از اینکه ما وارد استودیو بشیم، من دیدم که داری به شدت دنبال میکنی گفتگوی آقای اسحاق جهانگیری رو در تلویزیون رسمی ایران، مثل اینکه ایشون هم برنامه‌ای داشت اخیراً، درسته؟
آقای جهانگیری تأکیدی کردن رو بحث اینکه اگر رئیس جمهور بشن یا حالا در دولت آینده باید همه جریان‌های سیاسی در کابینه حضور داشته باشن. ایشون تأکید کردن که معتقد هستن به مدیریت پله‌ای به تعبیر ایشون، نه مدیریت آسانسوری به این معنا که یک فرد باید از سمت‌های پایین شروع بکنه و بعد به سمت‌های بالا ارتقا پیدا کنه، نه اینکه بر اساس روابطی سریعا به یک سمت بلند پایه منصوب بشه. در مورد واژه اقتصاد مقاومتی که رهبر جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید داره، تاکید کردن که اقتصاد ایران نمیتونه منزوی و محصور باشه و این به موضوع اقتصاد مقاومتی به معنای محصور بودن اقتصاد ایران نیست. گفتن که ما چالش‌های بزرگی در پیش روی کشور داریم که برای حل این چالش‌ها باید از همه چهره‌ها و سرمایه‌های اجتماعی کشورمون استفاده بکنیم.
سپاسگزارم از همکارم احسان مهرابی. اما میدونید که رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. به نظرات چند نفر از شما شنوندگان گوش خواهیم داد.
من میخوام بگم برای آقای قالیباف که من زهره تو خالی به مردم میده که من نمید بیکارا 250 دادم پول پرداخت میکنم به یارونا 150 دادم میرسونم. اگر واقعا شما پول دارین، ببین ما در تمام کشور بیمارستان فرسوده، مدارس فرسوده، آتش نشانی فرسوده، همه چی اینا فرسوده است، جاده فرسوده شده. اگر واقعا شما پول دارین به اینا برسیم، ما پول نخواستیم. چقدر دروغ، چقدر کلا برداره، چی 8 سال بس نیست دیگه همه برای دروغ میگین؟
من میخوام بگم این که کارهایی که آقای روحانی کرده، بهداشتش رو به باره ترس کنم، اما یه بیمارستان میری با کمترین پول میده، یه آقای رئیسی مثلا چه باز بکنه کارهای احمدی نژاد رو؟ چجوری باز کارش رو ردیف بکنه که حالا تازه مناظره هم میخواد برش بیزاره بگه مردم ایران رو نفهم فرض کرده؟ دو سکه که بودن 95 تومن 1.5 تحویل داده، دلاری که 970 تومن بوده 3700 تومن، تازه مناظره میخواد؟
من فکر میکنم برای این انتخابات کمی با باید با دوست و رفیق و همسایه و فامیل با حک آشناس باش صحبت کنیم راجع به این که ما قراره به کی رأی بدیم. چه فرقی میکنه آقای روحانی باشه، آقای رئیسی باشه یا احمدی نژاد؟ شما نگاه بکنین به آمار کشور، زیر ساخته این کشور واقعا از بین رفته. چه کسی قراره رئیس جمهور بشه؟ چه کاری قراره برای این مملکت بکنه؟ 38 سال چیکار کردن؟ اون موقع من قراره توی ایران رأی بدم به یکی از اینا؟ خب اجازه بدین خودشون انتخاب کنن هر کی هم میخوان بیارن سر کار.
جناب آقای جنتی، چه میگویید که هر کس بی قانونی، ما اگر بی قانونی میکنید دارید بگویید. تمام وجودتون، تمام دستگاهتون، تمام برنامه هاتون کلن بی قانونی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
یکی از موضوعات محوری دور دوم مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایران که روز جمعه برگزار شد، جوانب گوناگون توافق هسته‌ای بود. رقبای اصولگرای حسن روحانی پیامدهای برجام برای ایران را چندان مثبت و مطلوب ندونستند. نوشین سید حسینی گزارش میده.
در دومین دور مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه برگزار شد، دو نامزد شاخص اصولگرا با وجود طرح اما و اگرهای متعدد درباره مفید بودن نتایج برآمده از توافق هسته‌ای، از وفاداریشان نسبت به برجام سخن گفتند. ابراهیم رئیسی تمام تعهدات مورد تصویب مجلس چه قبل و چه بعد از انقلاب را لازم الاجرا دانست.
برجام، من دارم اعلام میکنم، هر دولتی بیاد سر کار باید نسبت به این تعهد وفادار باشه، و ما نه این تعهد، حتی شوخی بکنم، تعهداتی که قبل از انقلابه. اگر مجلس شورای اسلامی تعهد رد نکنه و مورد توافق جمهوری اسلامی باشه، ما باید پایبند، ما به تعهدات دولتمون وفاداریم قطعا.
محمد باقر قالیباف هم در سخنان روز جمعه اش برجام را تعهدی ملی خواند، هرچند بلافاصله منافع ناشی از آن را زیر سوال برد.
ولی برجام یک سند ملی ماست، یک تعهد ملی ماست، ولی این رو باید بدانیم ضمن تشکر از زحمات دولت مردان در این زمینه باید بگوییم حرف مردم ما امروز خوب بودن و بد بودن برجام نیست. حرف مردم ما این هست که میگویند چرا دولت فقط موضوع شده است برجام، نتیجه برجام چه تأثیری در زندگی ما داشت.
آیا اعلام وفاداری نامزدهای طیف اصولگرا نسبت به برجام حاکی از معقول شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است که نشانه ملموسی در این زمینه وجود ندارد.
هیچ نشانه مهمی وجود نداره که باور کنیم نگاه اصولگرایان به سیاست خارجی یا توافق هسته‌ای ناگهان عوض شده. آقای قالیباف همچنان بر در و دیوار تهران بیلبورد مرگ بر آمریکا یا برجام خسارت محض بود رو میزنه. صدا و سیما، رسانه‌های حکومتی، ائمه جماعات، فرماندهان سپاه همچنان مثل قبل به برجام حمله میکنن، ضمن اینکه هم آقای رئیسی، هم آقای قالیباف و هم آقای میرسلیم بارها تاکید کردند که در سیاست خارجی معتقد به ایستادگی و مقاومت هستند. و کلمه ایستادگی در ادبیات سیاسی اصولگرایان یعنی تخاصم با آمریکا، یعنی لجبازی، افزایش تنش‌ها. ظاهرا تاکید همزمان سه نامزد اصولگرا بر اینکه هر دولتی سر کار باشه مجبور به اجرای برجام هست، یک تاکتیک هماهنگ شده تبلیغاتیه، برای اینکه بخشی از تبلیغات آقای روحانی رو ناکام بگذارند. آقای روحانی دائم هشدار میده که رقبای اصولگراش ممکن هست برجام رو به هم بزنند. بارها گفته فقط من میتونم از توافق هسته‌ای پرستاری کنم. و نامزد اصولگرا با این تاکتیک در واقع میخوان برجام رو از روی میز تبلیغات بردارن و به مردم اطمینان بدن که لازم نیست نگران آینده اون باشن.
انتقادهای مصطفی میرسلیم، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی نسبت به پیامدهای توافق هسته‌ای از سوی حسن روحانی بی‌پاسخ نماند.
افرادی که امروز کاندیدا هستن باید به طور خیلی صریح به مردم بگن با برجام میخوان چیکار کنن، با دنیا چگونه میخوان تعامل بکنن، و برای اجرای برجام، اگر برجام یک توافقی هست که مورد قبول هست، پس چرا این همه تو این خیابونای تهران بیلبورد زدید؟ چرا این همه فحاشی کردید به اونهایی که در حین مذاکره بودند؟ امروز مردم باید بدونن که با زحمات فراوان برجام به دست آمده. برجام معنیش اینه که تمام تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. اگر شما میگید تحریمی باقی مونده، بگید کدامه. تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. ما تحریم‌های متنوعی داریم. اگر امروز برجام نبود، نفت ما به جای 2 میلیون بشکه‌ای که در روز صادر می‌کنیم، امروز میشد 200,000 بشکه. و شما این وعده وعیدهایی که به مردم دارید میدید، چگونه این وعده وعید رو به مردم میدادید که این وعده‌های شما هم هیچ کدام برنامه و حساب کتاب نداره؟ امروز مردم ما باید به خوبی بدونن که دو مرتبه تقابل برمیگرده، دو مرتبه تحریم برمیگرده یا نه.
اما دلیل طرح این پرسش‌ها از سوی حسن روحانی درباره شکل‌گیری تقابل احتمالی میان ایران و غرب در آینده چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این گونه پاسخ می‌دهد.
محیط پیرامونی ایران، شرایط سیاست خارجی ایران در یک سال اخیر به کلی متحول شده. حمله به سفارت عربستان، بعد هم وضعیت سوریه، عراق و یمن باعث شده که روابط ایران و عرب جدن به نحو بی سابقه ای خصمانه بشه. روی کار اومدن یه دولت راستگرا، یعنی دولت آقای ترامپ در ایالات متحده، هم اوضاع رو برای تهران وخیم‌تر کرده. این وسط تحریکات سپاه پاسداران از جمله آزمایش‌های موشکی یا رجزخانی قایق‌های تندرو در خلیج فارس هم قوز بالای قوز شده. وضعیت سیاست خارجی ایران فعلا جدا شکننده است. این فقط آقای روحانی نیست که هشدار میده. تقریبا تمام کارشناسان مستقل معتقدند که یک دو تا اقدام اشتباه از طرف جمهوری اسلامی میتونه منجر به یک بحران تمام عیار بشه. همین دو روز قبل بود آقای ظریف هشدار داد که یک اشتباه بشار اسد، یعنی حمله شیمیایی، باعث شد تمام معادلات عوض بشه. بنابراین این سیاست خارجی ایران الان روی بنده، در لبه تیغه، و هشدارهای از این دست، هشدارهای بطنی علمی در مورد واقعیات روز سیاست خارجی و محیط اطرافی و محیط پیرامونی ایران هست.
سومین و آخرین دور مناظره میان شش کاندیدای ریاست جمهوری با محوریت مسائل اقتصادی قرار است روز جمعه این هفته برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری هم روز 29 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی بود درباره بازتاب برجام در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
با اعلام ساعت 22 و 21 دقیقه به گزارش بعدی میرسیم. 4 روز پس از وقوع انفجار در معدن یورت در آزاد شهر استان گلستان، هنوز جنازه تمامی معدنچیان محبوس یافت نشده. کار آواربرداری از تونل افقی در دو مسیر ادامه داره و صبح امروز اعلام شد که جنازه یک معدنچی دیگر از زیر آوار خارج شده است. آخرین جزئیات مربوط به این انفجار از سمیرا قرایی.
از حادثه معدن زغالسنگ یورت در استان گلستان ایران 4 روز می‌گذرد. با این حال هنوز گروه‌های امداد و نجات نتوانستند به اتاق استخراج و مکان قرارگیری معدنچیان محبوس برسند. صبح روز شنبه اعلام شد که جسد یک معدنچی دیگر نیز از زیر آوار بیرون آورده شده و تاکنون در مجموع جسد 22 معدنچی یافته و خارج شده و هنوز جسد 13 معدنچی دیگر یافته نشده است. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، میگوید که آوار برداری از مسیر اول تونل افقی تا حد زیادی انجام شده و گروه‌های امداد و نجات توانستند بیش از 40 متر آوار برداری کنند و کمتر از این مقدار برای آوار برداری باقی مانده است. با این حال خبرگزاری ایسنا میگوید از مسیر 120 متری آوار تنها 30 متر آوار برداری انجام شده است. همچنین محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه اعلام کرده است که پس از جلسه با کمیته حقیقت‌یاب حادثه اطمینان حاصل شده که علت حادثه باتری به باتری کردن لوکوموتیو و حمل زغالسنگ و جرقه ناشی از آن بوده است، علتی که پیشتر هم اعلام شده بود. به گفته وزیر صنعت، معدن یورت عاری از گاز متان بوده و ذرات ریز زغالسنگ به خودی خود آتش‌سا هستند و این جرقه را به انفجار بدل کردند. این در حالی است که برخی از معدنچیان در گفتگوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگویند که از چند روز پیش در معدن بوی گاز متان را حس کردند. آقای نعمت‌زاده همچنین از مهلت یک هفته‌ای به کمیته حقیقت‌یاب خبر داده که علت اصلی وقوع انفجار را اعلام کنند. اما بشنوید از مراحل قضایی و قانونی این انفجار. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان، میگوید که پیمانکار معدن زغالسنگ یورت روز شنبه به همراه وکیل خود در دادسرا حضور یافته است. به گفته یه رئیس کل دادگستری گلستان، این پیمانکار بازداشت نشده و تنها اولین جلسه بازپرسی وی برگزار شده است. به گفته وزیر صنعت 370 نفر توسط این کارفرما در معدن یورت به کار گمارده شده بودند. بنابر گزارش‌های تایید نشده از این تعداد برخی کارگرهای قراردادی بودند و بیمه نداشتند. معدنچیان و خانواده‌های آنها مسئولان و کارفرمای معدن یورت را عامل اصلی این حادثه می‌دانند. امام جمعه آزادشهر نیز روز جمعه مسئولان و کارفرما را بابت این حادثه ملامت کرده بود. به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، ساعتی پس از وقوع این انفجار در روز چهارشنبه پرونده قضایی ویژه‌ای در رابطه با آن در دادسرای شهرستان آزادشهر تشکیل شده است و برخی از اولیای دم و کارگران مجروح نیز به دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کردند. همچنین رئیس کل دادگستری میگوید که وکلای کانون وکلا و مشاوران حقوقی استان گلستان وکالت حادثه دیدگان معدن یورت را رایگان بر عهده خواهند گرفت. معدن زمستانی یورت در آزادشهر در استان گلستان روز چهارشنبه دستخوش انفجار شد. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وجود ندارد و بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران بین 32 تا 35 تن در معدن محبوس شدند که مرگ 22 تن از آنها با یافتن جسد تایید شده است.
گزارش سمیرا قرایی بود درباره آواربرداری، ادامه آواربرداری در معدن یورت در استان گلستان. اما اگر درباره همین گزارشی که شنیدید نظری دارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-2112-2112. همزمان با گشایش 30 نمایشگاه کتاب در تهران، نزدیک به 20 نمایشگاه هم در اعتراض به سانسور کتاب در ایران از طرف ناشران مستقل در شهرهای اروپا و آمریکا راه اندازی شده است. این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت خود را ابتدا از لندن آغاز کرد و شنبه در استکهلم و لس‌آنجلس ادامه یافته. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
برای دومین سال پیاپی ناشران مستقل فارسی زبان در خارج حرکتی را همپای نمایشگاه کتاب در تهران در اعتراض به سانسور کتاب در ایران به راه انداختند. این حرکت اعتراضی نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته و در اطلاعیه‌ای که از سوی ناشران برون مرزی منتشر شده آمده آغاز نقل قول. دلیلی وجود ندارد، تنها کتاب‌هایی که زیر تیغ سانسور می‌روند در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شوند. اگر سانسورگران داخلی حضور کتاب‌های سانسور نشده در تهران را تحمل نمی‌کنند، ما ناشران نمایشگاه کتاب تهرانمان را در خارج از مرزهای ایران برگزار می‌کنیم. آیان نقل قول. این حرکت اعتراضی در خارج اول بار سال پیش با حضور 8 ناشر همزمان با گشایش نمایشگاه کتاب در تهران آغاز شد. امسال اما نزدیک به 20 ناشر مستقل ساکن شهرهای اروپا و آمریکا به این حرکت پیوستند. یکی از این ناشران خانه هنر و ادبیات در شهر گوتنبرگ سوئد است که مدیر آن ناصر زراعتی، نویسنده، شاعر و فیلمساز، از این حرکت زنجیره‌ای بیشتر گفته.
به وجود اومدن انتشاراتی های بیرون از ایران دلیلش وجود سانسور کتاب در ایران هست. این رو همیشه گفتم و نوشتم که جای کتاب فارسی در ایرانه، یعنی اونجا باید کتاب منتشر بشه، هم به دست خوانندگان ایرانی به خصوص جوان ها برسه، بعدم خب در بیرون از ایران هم به دستشون خواهد رسید. حالا اینکه همزمان با نمایشگاه کتاب در تهران این حرکت در بیرون از ایران در شهرهای مختلف کشورهای اروپا و آمریکا انجام میشه، مهمترین هدف به نظر من اعتراض به سانسور هست در ایران و به نوعی مقابله با سانسور، و دیگر اینکه معرفی کتابهایی که اینجا منتشر میشه، به خصوص که قرار شده جاهایی که این نمایشگاه هست اون شاعران و نویسندگانی که کتابهاشون این ناشرا منتشر کردن در حد توان و امکان حضور داشته باشن و دیدار بکنن با کسانی که میان کتاب بخرن. از اونجا که دومین سال این نمایشگاه در خارج از ایران هست، امیدوارم من که در سالهای آینده باز همزمان در همین نمایشگاه کتاب در تهران این نمایشگاه‌های مختلف هم در جاهای بزرگتر با حضور شاعران، نویسندگان، برگزاری سخنرانی‌ها و سمینارهای متعدد انجام بگیره که بیشتر مؤثر باشه.
دومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور همزمان با گشایش 30 نمایشگاه کتاب در تهران فعالیت خود را از 12 اردیبهشت ماه جاری ابتدا از لندن آغاز کرد و امروز به استکهلم و لس آنجلس راه یافته. این سلسله از نمایشگاه ها که در اعتراض به سانسور کتاب در ایران راه اندازی شده گشت خود را تا 21 اردیبهشت ماه در شهرهای پاریس، کلن، آمستردام، روتردام، گوتنبرگ و لاهه ادامه خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شبانگاهی بودم و ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خواهش میکنم که ایمیل info@radiofarda.com رو به یاد داشته باشید.